اهوالي ازش نظرم واز دوست واندواليش قدام دقيش جه اهوالي نظرم ما برادرش اسم رحمه الله
نبیولا زابولی هستم از ولایت زابل ولسوالی ارغنده بکریه شیگان تماس گرفتن یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنده بکریه نیک نام هست این اسمی گمشده ما نقیب الله پرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملاتج محمد است نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره با مواد مخدر همچنان مبتلا است تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفا با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه شماره تلفنی ما نبی الله زابولی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است 078 65 85 186 باز هم تکراری همی شماره 07 8 6 5 8 5 1 8 6 شماره کریم هست 070 633 65 60 بازم تکرار شماره 070 6 3 3 6 5 6 0 نبی الله زابولی در جستجوی نقیب الله زابولی
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال می شه که گمشده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 077-53-67-182 و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ اما بسیار مختصر و معلومات کم می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاهاب قریه قشخانه مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم کسی یا کسانی اگر از او احوال دارد لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند تکرار می نمایم 0704-307-147 و شنونده دیگر ما بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار برادر ملا عبیدالله مدت 27 سال می شود که مفقود است اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0704-400-403 تکرار می نمایم 0704-400-403
من یک پسر داشتم گم شده به مکتب میرم گفته امیر ابتگیش است نام خودش شیر محمد نام پدرش سید محمد نام کاکای ذکر الله نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، دو وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده، این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم، امره دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، من یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گم شده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام،
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بیسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخر نامه ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 0098-930-569-2673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن، یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید، در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره، با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به طرف از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه، و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان، در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنین در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت به شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این احصائی بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود، و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب به اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میان نمیان، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است؟ فعلا وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگرشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها، پر ریسک ترین مسیرها هست، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را او توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی اتحادیه اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاری و مثلا در جهار نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا احتمال که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یکی دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروه دوم مهاجرین ما هستن و گروه سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکلی از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکلی از اشکال ویزا از اوار به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که به دری کشورها جابجا شون.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جد تشکر از معلوماتتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه مهمان آزادی ما آقای عزیز آریانفر هستند که ایشان سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودند و همچنان ایشان سفیر در قرقیزستان و قزاقستان بودند. ما مثل همیشه از خود مهمان ما تقاضا میکنیم که اول خود و شنوندای نهایت محترم رادیو آزادی معرفی کنن، این از این دوران ابتدای تحصیلاتشان. آقای آریانفر،
با درود خدمت شما و شنوندگان ارجمند. خب ما تحصیلات عالی که داشتم در دانشگاه دولتی مسکو بود، اصلا در رشته زمینشناسی تحصیل کردیم، ولی خب دست سرنوشت طوری بوده که بعد از بازگشت به افغانستان بنا به بعض موازیر ما در ابتدا به حیث مدیر روابط خارجه و ارتباط فرهنگی وزارت تب و نشر یک مدت کار کردیم و بعد از او به خارج رفتیم و یک مدت در بنگاه نشراتی میر، رادوگو و پروگرس در مسکو با عنوان مترجم و ویراستار اونجا کار کردیم و بعد از او به جمهوری فدرال آلمان 23 سال به این طرف در شهر فرانکفورت زندگی میکنم و در آلمان یک مدت در یک شرکت مشورتی در پروژه های کمک رسانی در حوزه شوروی سابق کار میکردم و بعد از او پس از ریکار آمدن دولت آقای کرزی به افغانستان رفتم و یک مدت زیاده در حدود 3.5 سال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و اینستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه بودم. بعد از او هم یک مدت سفیر افغانستان در قزاقستان و قرقیزستان. سال 2009 به این طرف شهر فرانکفورت آلمان هستم. فعلا بیشتر کار ما بیشتر پژوهش و تحقیق در باره تاریخ افغانستان و همچنان کار در عرصه موضوعات سیاست های بین المللی و منطقه‌ای است.
آریان فرسپ امی از کجای افغانستان هستین؟
ما اصلا کابل هستیم، ولی خب تولد ما در شهر مزار شریف صورت گرفت. مکتب هم در مزار شریف، مکتب تجربوی آغاز کردیم و بعد از تکنیکوم نفت و گاز مزار شریف با پایان رساندیم. متولد سال 1338 هستم، در حدود 64 سال.
آقای آریانفر، در این روزا مسئله بسیار اساسی که تر میشه مسئله بحران آبی میان ایران و افغانستان هست که اول به شکل بسیار خلاصه امی مسئله تاریخی از این اگر به ما تشریح کنین.
سنیم اگر گذشته های بسیار دور که در تاریخ سیستان هم یاد شده بگذاریم، این موضوع برمیگرده اساس منازعه به عهدنامه صلح پاریس که بین ایران و دولت بریتانیای کبیر به امضا رسید. بر اساس این معاهده و طبق ماده 6 این عهدنامه صلح پاریس، مسئله تقسیم آب هلمند هم جانب ایرانی و هم جانب انگلیسی موافقت کردند که این به حکمیت انگلیس سپرده شود و به می اساس بود که در سال 1872 یک کارشناس انگلیسی به نام گولد اسمیت این در زمینه یک رای صادر کرد. فیصله چنان شد که آب المند بین دو کشور مساویانه تقسیم شد، یعنی 50% از این آب به ایران برسه و 50% افغانستان. هر دو کشور این فیصله را پذیرفتن به هر ترتیب و بالاخره این نافذ بود تا اواخر سده 19 در دوره پادشاهی امیر ایوب الله خان. در این سال بنابر بعض موازیر طبیعی امیر بستر رودخانه المند تغییر کرد یا مجرایش تغییر کرد و این باعث شد که آب به ایران کم برسه و این موجب بروز یک سلسله اختلافات شد. چون قرارداد صلح پاریس در ماده ششم ذکر شده بود که حکمیت مطلقاً به دست انگلیس‌ها باید باشد، در اینجا انگلیسی‌ها یک کارشناس دیگر به نام مکماهان گماشتند که در این مسئله یک رای صادر کند. مکماهان فیصله کرد که 2/3 آب به افغانستان داده شود و 1/3 از این بر ایران داده شود، ولی ایرانی ها اعتراض کردند و این به نتیجه نرسید و بالاخره اونمو معاهده 1872 گولد اسمیت نافذ بود تا دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه که در اوج دکتر موسی شفیق صدر اعظم افغانستان بود و امیر عباس سویدا صدر اعظم ایران. در اینجا چون یک سلسله برنامه های در منطقه بود که باید پیاده می شد، ضرورت ایجاب می کرد که آب تنظیم شود بین دو کشور. این دو دلیل داشت، یکی از این بود که یک پروژه بسیار عظیمی را که امریکایی ها در افغانستان احداث کرده بودند که اونمو اعمار بند کجکی بود که این یک مقدار زیاد آب بر مقاصد کشاورزی در داخل افغانستان مخصوصا در ولایات قندهار المند و حتی نیمروز روی دست گرفته بود و از طرف دیگر ایرانی ها میخواستند که یک خط آهن از مشهد به هرات و از هرات به قندهار و بالاخره به طرف چمن و خاک پاکستان بکشن که در اینجا یک سرمایه گذاری بسیار عظیم 1800 تا 2400 میلیون دلار. بنابراین این لازم بود که در این معاهده گولد اسمیت یک بازنگری صورت بگیره. باز در اینجا بود که جورج آلن سفیر امریکا در تهران در واقع ابتکار عمل در دست گرفت، گفتگوهای را با مقامات ایرانی انجام داد و همچنان با امریکایی ها با طرف افغانستان گفتگوهای را انجام دادن و در اساس در چارچوب ازی گفتگوها بود که وزیر فاعلانه وقت افغانستان به واشنگتن رفت و بعد از او یکی از متخصصان امریکایی که به نام مستر پولستر بود که مستشار کشاورزی در سفارت امریکا در تهران بود، این ابتکار عمل در دست گرفت و یک کمیسیون را به نام دلتای رود المند تشکیل دادن که مذاکرات صورت گرفت و به اساس توافقات که صورت گرفت امیر عباس و ایران خسرو وزیر ایران به کابل آمد و بالاخره اینا یک قرارداد را امضا کردند که به اساس از این قرارداد 22% آب باید به ایران داده می شد. ولی خب ظاهر شاه به خاطر از اینکه استنیت افغانستان در قبال ایران نشان داده باشه 4 متر مکعب دیگر هم افزود که در واقع میشد 26 متر مکعب در یک شبانه روز.
سبب از این که طرف ایران از 50% به 26% پایین آمدن یا راضی شدن، سبب اصلی از این چی بود؟
50% که بود که اگر میزان آب المند سالانه برآورد شده دیگه، چون همیشه فرق میکنه، در بعض سالها هست که خشکابی است، بعض سال هاست که بارندگی زیاد است، بین 5 تا 6 میلیارد متر مکعب ارزیابی میشه. خب اگر متوسطش بگیریم 5.5 میلیارد متر مکعب. حالا شما اگر 6 میلیارد متر مکعب بگیرین در زمان گلدسمیت، احقابی ایران 3 میلیارد متر مکعب در سال میرسید، ولی در این قرارداد 26 متر مکعب در شبانه روز بین 820 تا 850 میلیون متر مکعب میشه. یعنی ایرانی ها 26% نه که یعنی بسیار زیاد، یعنی تقریبا یک هفتم در واقع حاضر شدن که تنزل کنن. اما یک دلیل سیاسی داشت و یک دلیل اقتصادی. این مستقیما مرتبط بود با پروژه ساختن راه آهن بین مشهد، هرات، قندهار و چمن. یعنی ایرانی ها فکر میکردن که اگر این خط آهن کشیده شود، اینا میتونن که بازدریج کانهای بسیار سرشاره که در این منطقه بود و همه از این منابع اینا دست میفن و از طرف دیگه نفوذ اینا زیاد میشود. در اوجشون جنگ سرد بود، برنامه طوری بود که باید دست اتحاد شوروی پیشین از افغانستان کوتاه شود و در با سرمایه گذاری های عظیمی که ایرانی ها میخواستن در افغانستان انجام بدن، در واقع افغانستان از شوروی دور بسازن. و این یکی از دلایل شد که شوروی ها کودتای داوود خان را انداختن. بعد از این که رژیم داوود خان روی کار آمد، در واقع معاهده تا به امروز به یک نحوه پا در هوا مانده. اگر شما به خاطر داشته باشین، در عموم مواقع بعضی نیروهای تندرو چپی دکتر موسی شفیق به نام آب فروش تخریب میکردن و او را متهم به خیانت ملی میساختن. ولی اگر ما امروز اگر دادگرانه داوری کنیم، میبینیم که این قرارداد صرف نظر از جنبه های سیاسیش از نظر اقتصادی کاملا به نفع افغانستان بوده.
آریان فرسیب، آل بیاییم به موضوع روز که این جار جنجال های فعلی بین طالبان و ایران چرا اوج گرفته این روزا؟
خب ببینین، مسئله بیشتر سیاسی است. من در خدمت شما عرض میکنم که افغانستان تنها با ایران مشکل آبی نداره، بلکه مسئله آب با کشورهای آسیای مرکزی هم است و با پاکستان هم است. ولی با توجه به این که طالبا بسیار زیاد وابسته هستند با پاکستان، موضوع پاکستان فعلا هیچ مطرح نیست. در حوزه شمالی که هست، ما ببینیم رود امو در بس به طرف کشورهای آسیای مرکزی میره و ما تقریبا از این حوزه تا به حال هیچ بهره برداری نکردیم. یکی از دلایل است که در گذشته در دوره شوروی وقتی که مشکل کم‌آبی پیدا شد، در ایجا بین کشورهای پایین آب مثل ترکمنستان و مخصوصا ازبکستان و تا جای هم قزاقستان با دو کشور دیگه که بالا دست هستن یا بالا آب هستن مثل تاجیکستان و قرقیزستان، همیشه در ایجا بر سر عقابه و تقسیم آب کشاکش های بوده. در دوره شوروی چون از مسکو همه چیزا کنترل میشد، موضوع بسیار زیاد هات نبود، ولی این موضوع کاملا فعلا هات شده بین از کشورها. آنچه که مربوط به افغانستان میشه، در دوره شوروی، در دوره ظاهر خان یا در حتی دوره داوود خان، که داوود خان خودش را در گفتگوهای خود با برژنف هم مطرح کرده بود، در اون وقت جانب شوروی میگفت درست است که شما هم حق دارین که از حوزه عمو برداشت کنین، اما با توجه به این که فعلا آسیای مرکزی در معرض فاجعه است، ما بر شما امتیازات سایر عرصه ها میدیم. شما از این پروژه های بند های آب یا مثلا بعض کانال هایی که در نظر دارین از آموف فعلا این را متوقف بسازین، ما در بخاطر از این که جبران کنیم در پروژه های دیگه بر شما ما کمک های بسیار سرشار میتیم. و دولت افغانستان در واقع به استقبال این پیشنهاد برژنف رفته بود و با دریافت کمک های جبران کننده در سایر عرصه ها این موضوع را در واقع تو اگه اندازه حل کرده بود. بعد از ریکار آمدن طالبا، خب اتا اگه پیشتر بریم در دوره آقای کرزی و غنی، اینمی پروژه قشتیپه مطرح شد که طبعا این از طرف کشورهای آسیای مرکزی با یک دیده شک و تردید به این می نگرن و این دو موضوع داره. یکی که انتقال بعض ناقلین در این منطقه است که به باور از اونا میتونه که در زمینی سربازگیری به خاطر توسعه تروریسم میتونه که بسیار زیاد بر از نو چالش برانگیز باشه، و یکی دیگه هم به خاطر گسترش کشت تریاک و مواد مخدر که در این زمینه این کشورها فعلا با افغانستان سر موضوع درگیر هستن. خب به هر حال اگه بریم پس سر موضوع طالبان و حوزه هیرمند، ببینیم طالبان پیشتر ما خدمت شما به عرض رسیدیم که در دوره نخست که طالبا روی کار آمدن آب کاملا برای ایران بستند. ولی در اون وقت دولت ایران بعد از جنگ عراق و ایران در حال در یک وضعیت نبود که از زبان در واقع سخت ابزاری با طالبا صحبت کنه. حالا که از ببینید چی رخ داد، طالبا پیش از اینکه به قدرت برسن اینا هیئت‌های را به تهران فرستادن و در 3 یا 4 زمینه به تعهدات بسیار جدی به دولت ایران سپردن. حالا من نمیفهم که این تعهدات کتبی بوده یا لفظی و به زبان دیپلماتیک جنتلمنی. یکی از موضوعات مبارزه با تروریسم بوده که اونا به ایرانی‌ها قول دادن که ما جلو گروه‌های تروریستی مثل داعش و همچنان جندلایی که در واقع در بلوچستان فعال بودن جلو از یارا می‌گیریم. دوم بحث کشت مواد مخدر بود که ما متوقف می‌سازیم به خاطر که یک بحران بسیار بزرگ در ایران به وجود آمده بود که چند میلیون جوان در اوج در واقع معتاد ساخته بود. بحث سوم بحث آب بود که طالبان بر ایرانی ها قول داده بودن که در قسمت دادن عقابه به ایران کنون 850 میلیون متر مکعب، خب نظر به بعض سنجش 820 میلیون متر مکعب در شبانه روز است. این موضوع را بر طالبان بر ایرانی ها تعهد سپرده بودن و در عین حال اطرار شک و گمان های هم است که بعضی از طالبان از ایران در اعضای ای سازش ها مبالغ را هم به عنوان رشوه دریافت داشته بودن و کماکان آلا هم ممکن است که بعد از اینا دریافت کنند. ولی بعد از اینکه طالبان روی کار شدن، این 2 سال است که در واقع طالبان در افغانستان در قدرت هستن، بنا به اظهارات و مقامات ایرانی طالبان با امو عهد و پیمانی که بسته بودن پایبان نبودن و اینا را ایرانی ها متهم به نقض عهد میکنند. این یک مسئله است. موضوع دیگه که مولد در واقع اختلاف قرار داره، یک اشاره ما میکنم که در زمان آقای غنی وقتی که آقای جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود سفرهای به کابل داشت و مقامات افغانستان هم سفرهای به ایران داشتن و در اثر گفتگوهایی که بین آقای صلاح الدین ربانی و جواد ظریف شده بود در اینجا اینا میخواستن که یک قرارداد جامعه همکاری های دو جانبه که حتی نام از اون قرارداد راهبردی مانده بودن به امضا برسانن که این شامل کمک های ایران به افغانستان، سرمایه گذاری ها، گسترش تجارت و مسائل مرزی از جمله مسائل آب میشد. تقریبا این قرارداد به پایان رسیده بود. در حدود 98 تا 99% آماده امضا شده بود. فقط یک بند بود که دو طرف سر این بند اختلاف داشتن و او هنوز حل نشده بود که ناگهان رژیم آقای غنی باجگون شد و این قرارداد امضا نشد. حال مشکلی که به وجود آمده که ایرانی ها نمیتونن این قرارداد با طالبان امضا کنن چون رژیم طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. در نتیجه هر قراردادی که با طالبان امضا میشه او فاقد ارزش حقوقی از دیدگاه حقوق بین الدول است. این متوقف ماند. حالا برگردیم به این که فعلا تنها مسئله که مطرح است، تنها معیاری که است، اونمو قرارداد سال 1351 است که مطابق سال 1973 میشه در واقع یا 72. خب به هر حال بحثی است که در اون صورت در اونجا پیش بینی شده که اگر بین دو طرف در مسائل مشکلات پیش میآید اینا باید با تفاهم حل کنن و با تشکیل کمیسیون ها و هیئت های فنی که بیان ارزیابی کنن. حال طالبان میگن که ما با کمابی روبرو بودیم، بارندگی نبوده، در نتیجه ما نمیتونیم که عقابی ایران را به صورت کامل بدیم. اما در اینجا ایرانی ها سر گفته های طالبان شک دارن. ببینین من یک چیز خدمت شما عرض میکنم. این مثالی که گذشت زمستان بسیار یک زمستان پربرف بود، چنانچه بنا به گزارش هایی که از روزها دریافت میشه خود دریاچه اورال در حدود 160 میلیارد متر مکعب به او افزایش پیدا کرده، افزوده شده. در خود ایران هم تمام گزارش ها را که شما ببینین همین خود آبهایی که در کاسه های بندها یا سطح های ایران امیال موجود است، این یک افزایش بسیار چشمگیر نسبت به سال گذشته نشان میده که همیشه نوشته میکنن که کاسه های سطح ایران در حدود 65% پر شده، در حالی که در گذشته هیچ وقت از 50% بالاتر نبوده. در نتیجه ایرانی ها به صداقت گفته های طالبان شک دارن و میگن که ما باید یک هیئت فنی خود بفرستیم که اینا ارزیابی کنند و همچنان عکس های ماهواره‌ای نشان میده که آب در کاسه آب المند کجکی افزایش پیدا کرده و طالبا باید دریچه های آب کجکی را بکشایند که آب به این طرف سرازیر شد. ولی آنچه که مربوط به آب کمال خان میشه که در واقع در سرشاخه قرار داره، طوره که ما بر شما گفتیم کاسی از این بند بسیار کوچک است و 52 میلیون متر مکعب آب داره. گیرم کمی تمام ذخیره آب کمال خان اگر اینا برای ایرانیا رها کنن، ای از این 52 میلیون متر مکعب یک بخش بسیار کمش به ایرانیا میرسه. بنابراین این یک مشکل است که بین دو طرف پیدا شده و ایرانی ها ناگزیر شدند که از زبان دیپلماسی بیرون بیان و آغاز به تهدید کنند. مشکل دیگه است که یکی خوب مشکل خود داخلی ایران است که مردم سیستان و بلوچستان به سطور رسیدن از بیابی و کمابی. امیال نظر به بعض گزارش ها 400 هزار نفر در معرض بیابی قرار دارن. حالا ایده بگذاریم که چقدر جانوران و دام و دد و رمه های گوسپند و گاو و ماهی ها و پرندگان هم از این متضرر میشن.
بله.
بنابراین یک مشکل بسیار پیچیده مبادل شده و حتی یک موضوع دیگه هم هست در پشت پرده که در اینجا بعضی از مخالفین طالبا اتر ابراز میکنن که در پشت پرده بر رفتارهای طالبا آیت های پاکستان قرار داره، چون از بزدیر از اینا افغانستان عملا اشغال شده از طرف پاکستان و طالبا به خاطر از این که پیکان به طرف ایران منعرف بسازن که مردم متوجه پاکستان نباشه، این مشکل با ایران عمدن از طرف طالبا دامن زده میشه. و از طرف دیگه طالبا به گمان غالب میخوان یک نوع باجگیری کنن، یعنی اینا میفهمن که اگر ما آب با ایران قطع کنیم در ایران یک فاجعه اکولوژیک به وجود میاد و دولت ایران حاضر میشه که بر ما امتیازات پولی سرشار را در اختیار ما بگذاره. و این وقت است که خود طالبا با مشکلات مالی روبرو هستن، از طرف دیگه خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی هم بنا به بعض ملاحظات سیاسی طالبا را با تهدید روبرو ساخته. از یک طرف امو در واقع در حدود 9 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شده در بانک‌های ایالات متحده آمریکا، صرف نظر از اینکه 2 میلیارد دلار در 2 سال گذشته بنا به ملاحظات انسان دوستانه و به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی در دسترس طالبا قرار داده شده و او را هم هفتوار در حدود 40 تا 70 میلیون دلار به دسترس طالبا گذاشته میشه. این هم یک با خطر از این روبرو هست که کاهش بیفته. یعنی طالبا در مجموع با مشکلات مالی متعدد دست به گریبان هستن، بنابراین کوشش میکنن که یک نوع باجگیری از ایران کنن. ولی خب ایرانی ها هم از ابزارهای متعدد که در دست دارن طالبا را تهدید میکنن. خب میتونن که مثلا جریان کمک های مالی را به طالبا کلبت پنهانی است قطع کنن، میتونن که مرزها را ببندن، میتونن که در صورت که گپ به جای باریک برسه خب میتونن که از عملیات تخریبی هم کار بگیرن و حتی در صورت که اوضاع بسیار خراب شود این خطر وجود داره که ایرانی ها بتونن با پهبادها و موشک ها بندهای کجکی و سلما و کمال خان همه را منفجر بسازن و ای میتونه که به یک بحران بسیار بزرگ سیاسی دیگه مبادل شد.
خب به نظر شما رای حل چی از رای حل افغانستان ایران؟
خب ببینید تا زمانی که در افغانستان یک دولت مشروع و فراگیر ملی به وجود نیاید که دارای مشروعیت ملی و بین ملی باشه، از لحاظ حقوق بین الدول مشکل غیر قابل حل است، چون هیچ قرارداد نمیشه که با طالبان امضا شود مگر اینکه بعض تفاهمات موقت، سازوکارهای موقت روی دست گرفته شود که به هر حال جلو مبدل شدن این یک چالش است، یک چالش است که این چالش به یک تنش مبدل نشه به خاطر از اینکه بسیار میتونه که خطرناک مخصوصا در افغانستان میتونه که بسیار خطرناک باشد. ولی ما طوری که خدمت شما عرض کردم در مو سال 2009 ما هشدار دادم به ایرانی ها که متوجه این موضوع باشند که بالاخره این موضوع میتونه که به تنش بسیار بزرگ روبرو شه و به یک فاجعه به انجام شود. بنابراین در دراز مدت ایرانی ها باید کوشش کنند که هرچه سریعتر کانال های آب بکشند و همچنان نمی لوله های رساندن آب شیرینه ایره توسعه بتن به این منطقه که مشکل کمابی حل شود. و از طرف دیگه باید مطابق اونمو قرار دیگه فعلا کدام قرارداد دیگه ما نداریم. قرارداد سال 1351 باید دوباره روی دست گرفته شود و در این موضوع به اساس همون قرارداد آیت های تخنیکی دو طرف باید برن، آیت های وزارت نیروی ایران و وزارت آب و برق افغانستان باید بشینن و یک راه حل پیدا کنن. ببینید یک مشکل دیگه هم هست که توال زیاد و قدر مطرح نشده و ایرانی ها یک راست دیگه هم دارن، به خاطر از اینکه یک ببینید در این منطقه چند هامون است، یکی هامون هلمند است که در خاک ایران قرار داره، یکی هامون پوزک است که در مرز است مشترک است بین دو کشور، و یکی هامون صابری است که هم مشترک است بین ایران و افغانستان. و در هامون صابری که از دیگه رودهای دیگه مثل فرارود و خاشرود و هاروت یا ادرسکن میریزه، و حال هم یک برنامه دیگه بود که در زمان آقای اشرف غنی روی دست گرفته شده که قرار بود در اونجا یک بند برق دیگه بند آب بسازند، در اونجا یا سد بسازند. این اگر این سد ساخته شود 2 میلیارد متر مکعب آب که به هامون صابری میریزه این هم جلوش گرفته میشه، و این واقعا بر ایرانی ها یک خطر بسیار بزرگ است. یعنی در واقع ایرانی ها بسیار زیاد تلاش دارن که با آوردن فشار حداکثری بر طالبان جلوی این صدا بگیرن. من یک چیز خدمت شما عرض میکنم، در زمانی که ما در وزارت خارجه افغانستان بودیم، در اوج با بعضی از وزیران که در کابینه آقای کرزی بودن و همچنان مشاور ارشد اقتصادی، و ما همیشه برشان میگفتم که در افغانستان بهتر است که بندهای کوچک آب، یعنی میشه که شما ده ها تا صد ها بند در مناطق کوهستانی بندهای کوچک بسازن که هم بر مردم برق برسه و هم آب ذخیره شوه و از این برآورداری شوه، تا اینکه ما در مناطق مرزی با کشورهای همسایه بندهای بزرگ بسازیم که هم نیاز به سرمایه خارجی داره، چون خود ما نمیتونیم، هم چالش برانگیز است و هم میتونه که با همسایه ها مشکلات زیاد را خلق کنه. کم هایی که تنها مسئله ساختن آب مطرح نیست، به خاطر از اینکه وقتی که شما یک بند آب درست میکنین باید در اونجا پروژه های کشاورزی تعریف شود، از نظر اکولوژی مسئله بررسی شود، نه اینکه آب ذخیره شود در اونجا و تبخیر شود یا به شورازارها بره. حالا این بند کمالخان که ما ساختیم از این کمترین بهره برداری در بخش کشاورزی صورت میگیره، هیچ پروژه هایی در اونجا نیست، برعکس این آب منحرف میشه از راه رود بیابان و رود خشک به طرف در واقع همون شورازار گذره، نه به ایران میره و نه افغانستان از این سود میبره. و او یک نهر نورافیان که به طرف شرق ساخته شده او هم به طرف بیابان و شورازار میره. یعنی در واقع در اینجا دیده میشه که عملا طالبا از آب به عنوان یک عربی سیاسی، یک ابزار فشار سر ایران استفاده میکنند، و در برابر از او ایرانی ها هم به اثر نمون سالنگوری که اینا کردن در سالهای گذشته و در اثر سوی مدیریتی که دارن، اینا با یک فاجعه بسیار بزرگ در کشور خود روبرو شدن. کمایی که در این طرف هم به اثر اینمی سوی مدیریت طالبا و نبود مدیریت درست و فقط نگاه سیاسی و ابزاری با خاطر باجگیری و برابرداری های سیاسی، مشکل در داخل افغانستان هم بسیار زیاد شده. شما ببینید همین از وقتی که نمی آمون هیرمند در واقع خشکیده، در اینجا در بستر این جهیل یا دریاچه، در اینجا ریک، ماسه، شن، شورازار، کودهای مواد کیمیایی، فاسفات و غیره و غیره، این به صورت بادها یا طوفانهای خاکی به طرف افغانستان سرازیر میشه و مردم از این متضرر میشن، هم به خاطر بیماری های مختلف ریوی، هم یک مایه آفت بسیار بزرگ است، دام دد هم از این متضرر میشه، مردم هم متضرر میشه، کشتارها و شالیزارها اینا همه در واقع در معرض طوفان های خاک و باد قرار میگیره. یعنی مشکل دو طرفه است. یعنی اگر فشرده بسازیم، از نظر ما در بخش ایرانی ها سهلنگاری و سوی مدیریت بوده که اینا با وجود از اینکه من خدمت شما یک بار دیگه میگم که من در سال 2009 در یک کنفرانسی که تقریبا 500 نفر کارشناس از سر تا سر جهان از امریکا گرفته تا انگلستان و کشورهای اروپایی و چین و هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و کشورهای عربی در اینجا حضور داشت، در این کنفرانس من یکی از سخنرانان اصلی بودم و در اینجا من واضح و آشکار بر از اینا گفتم که هشدار میتونم که شما اگر این مسئله را دست کم بگیرین و سلنگوری کنین، این بالاخره به فاجعه بسیار بزرگ به منطقه مبدل میشه. ولی متاسفانه که در 13 سال گذشته ایرانی ها کار بسیار کمی در این راستا کردن، در حالی که میتونستن که اگر زمین سالهای گذشته اینا کار کنن، این مشکلات را اندازه زیاد حل کنن. این باید متوجه باشیم که با گذشت زمانی مشکل زیاد شده میره، چون از یک طرف بارندگی کم است، خشکسالی است، مصرف زیاد در افغانستان زیاد میشه، تنها راهش اینه که از دریای عمان و خلیج فارس کانال ها کشیده شود، دریاچه‌های مصنوعی درست شود و پولش هم میتونه ایرانی ها نفت بتن یا گاز بتن برای چین یا به هندوستان و هر کشور دیگه که میتن، این مشکل حل کنه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما نظریات و تحلیل های آقای عزیز آریانفر، سابق رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه را شنیدید. از ایشان یک جان تشکر. حالا من از حضورتان رخصت، سر ساعت می توانید خبرها را